گفتگوی صریح با امام جمعه مشهد، از رخدادهای اخیر سیاسی تا لایحه عفاف و حجاب، خراسان. روزنامه خراسان در گفتگوی صریح با امام جمعه مشهد به مناسبت سالروز حماسه نو، گریزی به رخدادهای اخیر سیاسی، لایحه عفاف و حجاب و حوزه ورزش، فرهنگ و هنر زد. این قطعاً یکی از ویژگی‌های کمانند آیتا علم الهدا است که رسانه شناس و اهل تعامل مستمر با رسانه هاست. گواه صدق بر رسانه شناسی وی گفتگوی اختصاصی با روزنامه خراسان است که در ادامه از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد. گفتگو با روزنامه دیرپا و تاثیرگذار که همواره بر مدار پیگیری مطالبات مردم مشی کرده است. گفتگو با آیتا علم الهدا همچنان که مسبوق به سابقه است در فضای آکنده از تکریم و احترام و در عین حال صریح و بدون تعارف محقق می شود. بهانه گفتگو سالروز حماسه شکوهمند 9 دی ماه است که به حق روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده است. با این حال خبرنگار خراسان پارا از تحلیل این رویداد کم نظیر تاریخ انقلاب فراتر می نهد و مباحثی مانند مشکلات معیشتی روزافزون مردم، لایحه عفاف و حجاب، مشی فرهنگی شهیدان بهشتی و مطهری، نقشه های احتمالی ترامپ برای ایران اسلامی با توجه به رخدادهای تلخ سال 1401 و را پیش می کشد و این بار آیت الف. علم الهدا است که با سعی صدر نظراتی را می شنود که شاید چندان با منظومه فکریش سازگار نباشد، اما با تاکیدش بر تحقق کرسی های آزاداندیشی کاملا همسو و همراست است. خراسان این گفتگوی آزاداندیشانه را بسی قدر می داند و امیدوار است که این رویکرد امام جمعه مشهد مقدس و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی الگویی برای همه صاحبان مناسب در نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد. واینک متن گفت وگویی که آن را به این اوصاف ستودیم. در بعد و امر بسیار خوشبختیم که برای بحثی روز آمد خدمت رسیدیم و می توانیم با جناب عالی در این باب تبادل نظر کنیم. با توجه به فرارسیدن سالروز حماسی باشکوه نو، آیا جناب عالی خانشه و قرائت جدیدی از رویدادی که 15 سال پیش اتفاق افتاد دارید و آیا عناصری از این رویداد کم نظیر همچنان در جامعه ما جاری و ساری است؟ منظور آن عناصر قوت جامعه ماست. ما در نهم دی سال 88 دو جریان داشتیم و اگر بخواهیم به عمق این دو جریان نگاه کنیم باید بگوییم که دو معجزه بود. جریان اول رهبری بود. نفس افشاگری رهبری و بیدارسازی رهبری این یک جریان بود که نو را به وجود آورد، یعنی اگر آن مراقبت‌ها، افشاگری‌ها و تبیین‌های خاص مقام معظم رهبری نبود، چه بسا آن حرکت در مردم به وجود نمی‌آمد. جریان دوم مردم بودند و حرکت مردم در نو یک حرکت بسیار عظیم و ریشه‌داری بود، چرا که آنچه مردم را وادار به این حرکت کرد تنها وظایف و تکالیف انقلابی آنها نبود و مردم وقتی مقدسات خودشان را در معرض اهانت دیدند، عمق احساسات دینی مردم دچار جراحت شد و آن انگیزه اصلی حرکت مردم بود. ما امروز این دو جریان را در قوت بیشتر از سال 88 حس می‌کنیم، اما مسئله بیدارسازی رهبری الان توسعه پیدا کرده و از یک گسترش بسیار عظیمی برخوردار است و پرده برداری هایی که امروز مقام معظم رهبری است، توطئه ها و فتنه های دشمن دارند، خیلی لایه های پیچیده تر از فتنه 88 را دارند، برملا و افشاگری می کنند و آنچه در جریان اعجاز بیدارسازی رهبری مهم است، اثرگذاری این بیدارسازی در عمق اندیشه ای مردم است. یعنی مقام معظم رهبری مسائل را به یک شکلی تحلیل می کنند که دقیقاً در درون مغزها و دلهای مردم جای می گیرد، پس این جریان اول به قوت خود باقی است. جریان دوم هم خوشبختانه به قوت خودش باقی است و نمادش جریان جمعه نصر بود. ما در جمعه نصر همان حالت را در مردم دیدیم و تنها مردم تهران نبودند و از شهرستانها راه افتادند و برای شرکت در جمعه نصر رفتند و آنچه انگیزه مردم بود تنها مسئله حضور در محضر مقام معظم رهبری نبود، چون این حضور را به وسیله رسانه ها هم می توانستند تأمین کنند. احتمال این که دشمن می‌خواهد آخرین کار را انجام دهد و آخرین قدم جنایت خودش را بردارد و مصلای تهران را بزند. این احساس در مردم آنها را وادار کرد برای اینکه آن اقبال عجیب را داشته باشند و در جمعه نصر آن اجتماع عظیم را تشکیل دهند. لذا وقتی این قضایا را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که آن اقبال مردمی امروز هم کاملاً وجود دارد، زیرا در هر حال در کشور و جامعه ما یک جریان بی‌تفاوت وجود دارد که این جریان گاهی اوقات خودنمایی هایی می کند که ما اشتباه می کنیم و خیال می کنیم که همه ی کشور همین است و فکر می کنیم مردم عقایدشان عوض شده و مشکلات معیشتی. اقتصادی و فرهنگی مردم را مقداری نسبت به نظام و رهبری بی‌تفاوت کرده است، در حالی که آن قشری که آن روز پای رهبری و نظام ایستاده بودند امروز سرزنده‌تر و قوی‌تر ایستادند. یعنی اگر دوران دفاع مقدس را در نظر بگیریم، در دفاع مقدس جریان‌های مخصوصی شرکت کردند و خیلی از این جریان‌های سیاسی کنار کشیده بودند و به هیچ وجه حاضر نبودند که شرکت کنند و یک شهید و جانباز هم ندارند. اما آن طبقه را که ما امروز بررسی می‌کنیم، هم عددش بیشتر شده و هم این که یه امروز خیلی قوی‌تر از آن روز پای ارزش‌ها و نظام و رهبری ایستادند، لذا ما این ارزیابی را اگر داشته باشیم نمی‌توانیم بگوییم آن ظرفیت مردمی نخدای ناکرده از دست رفته یا رو به کاهش گذاشته است. حقیقت امر هنر تعامل و تخاطب با مردم هم در مرحوم حضرت امام راه بود و هم امروز در حضرت آقا هست. هنر تعامل با مردم که بتوانند عارف و عامی را از بیانات و راهبردهایشان مستفیض کنند، اما به نظر می آید در لایه‌های نخبگانی و خواص ما، حتی بعضن خواصی که طرفدار نظام و انقلاب هستند، این هنر و ظرافت‌ها کمتر به چشم می خورد. توضیح این که اکنون برخی از مشکلات از حالت نهفتگیش خارج شده و ما اگر در سالهای دهه 80 و سالهای نیمه نخست دهه 90 مثلا در یک سال یک جهش قیمت را داشتیم، الان متاسفانه در یک فصل جهش قیمت رخ می‌دهد و فصل به فصل متاسفانه قیمت‌ها را به افزایش است. از آن طرف به خاطر ترک فعل‌هایی که در برخی دولت‌های گذشته وجود داشته است، یک سری انباشت مطالباتی هم رخ داده. فعل مثلا شما می‌بینید بازنشستگان مطالباتی دارند و نکاتی را مطرح می‌کنند. در مورد پرستاران و معلمان عزیزمان نیز همین رخ داده. همچنین برخی عناصر زیست تمدنی ما آنچنان که در خبرهای رسمی و توسط مقامات رسمی مطرح می‌شود در یک وضعیت بحرانی است. ما بحث هوا، آب و خاک را اگر در نظر بگیریم، این آلودگی هوا سالانه منتهی می شود به مرگ 30,000 نفر و سالانه 12 میلیارد دلار به کشور ضرر می زند. یا بحث خاک را در نظر بگیرید، فرونشست زمین و فرسایش خاک که سالانه 10 میلیارد دلار به کشور خسارت می زند. یا بحران جدی که در بحث آب هست و موضوع سومی که این روزها مردم و به ویژه صاحبان صنایع و کارگاه ها با آن خیلی مواجهند، بحث ناترازی انرژی است که خیلی مردم از این جهت مورد اذیت هستند. به ویژه صاحبان صنایع این دغدغه را دارند که اگر خطوط تولید این گونه نامنظم کار کند، چگونه میتوان حقوق کارگر را داد؟ یک سبک تعامل با مردمی که تحت این فشارها هستند و نجیبانه و با اعتقاد و التزام به نظام و انقلاب این فشارها را تحمل می‌کنند، این است که فراتر از لسان و احساس قوم با آنها سخن بگوییم. اخیراً یکی از مسئولان گفته بود که بر یک بخش خاصی از وضعیت مملکت باید گریست. خب مردم خودشان فی نفس نگران هستند. شما به عنوان مسئول نباید یاس آفرینی کنید و مسئولیت گرفته اید که کشور را سر و سامان بدهید و همین بن‌بست‌ها را بشکنید. در مقابل نخبگانی داریم که متاسفانه مقداری فروتر و پایین‌تر از لسان و احساس مردم سخن می‌گویند که من این را با مشی شهید رئیسی قیاس خواهم کرد. ببینید در شرایطی که کشور با این مشکلات مواجه است، به یک بار متنی منتشر می‌شود که در بخشی از آن متن عزیزان دغدغه‌شان این است، مثلا که اگر خانمی با حجاب این چنانی و آن چنانی در تاکسی نشسته، ما با راننده تاکسی چه باید بکنیم؟ این مایه نگرانی است از این جهت که اینها آیا لسان قوم و شرایط اجتماعی را لحاظ می‌کنند یا نه. مثالی از شهید بزرگوار خدمت شما بزنم. در دوره ریاست جمهوری ایشان زمانی بحث کمبود دارو به شدت مطرح بود. حاج آقای رئیسی در این بره در این اعتقاد و التزام سخنی از عفاف و حجاب به این شکلی که آقایان مطرح کردند نگفتند. مستقیم رفتند به داروخانه های تهران و جالب اینجاست و الان عکس ها و فیلم هایش هم موجود است. در داروخانه ها هم خانم محجبه و هم خانم کم حجاب بعضن با زبان پرخاش جلوی ایشان را گرفته بودند که آقا وضعیت چگونه است، و ایشان با سه صدر واقعا ستودنی به مردم امید بخشیدند که من پیگیری میکنم، نگران نباشید. چند روز بعد ایشان با ماشین از جلوی بهارستان میگذشتند، میبینند تعدادی از خانواده های بیماران سبوالعلاجه و بیماری های خاص تجمع کردند. بنده روزی که این عکس را دیدم خیلی متاثر شدم. مادری از این مادران بیماران عبای حاج آقای رئیسی را گرفته بود که نرو، باید صحبت‌های مرا بشنوی، و ایشان با صبر و متانت مردم را آرام می‌کردند. ما الان نیز با بیماری مواجهیم که تب بیش از 40 درجه دارد. ابتدا باید تبش را پایین بیاوریم و بعد درباره مثلا اضافه وزنش بحث کنیم. این تقدم و تاخور برنامه‌ریزی‌ها در ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی مسئله‌ای است که اینک دغدغه دوستداران نظام و انقلاب است. سوالم از حضرت عالی این است که ما برای قدردانی از این مردم طبیعتاً باید بحثایی را مطرح کنیم که نقاط افتراق در جامعه کمتر بشود و به تعبیری دو قطبی ها کمتر شود و همدلی اجتماعی افزایش پیدا کند. راهکارهای شما برای این عرصه چیست؟ درباره نکته اولی که جناب عالی فرمودید امام و رهبری در تخاطبشان وضعیت خاصی دارند که دیگران در شأن آنها نیستند. پیغمبر هم در تخاطبشان با مردم وضعیت خاصی داشت و هیچ کس همسان پیغمبر نبود، اما از آنها که پایین تر بیاییم باید ببینید در مقام تخاطب مردم. وضع متکلم چیست و این را ما باید توجه داشته باشیم که آیا این آقای متکلم به عنوان یک مسئول اجرایی کشور مثل آقای رئیسی می‌خواهد با مردم تخاطب داشته باشد یا به عنوان فردی که می‌خواهد شؤون فرهنگی جامعه امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کند و ضمناً به وضع مردم هم برسد. ما الان از چند طرف در محاصره دشمن هستیم و اینطور نیست که دشمن مثلا فقط از نظر نظامی خطرناک باشد. خب از نظر اقتصادی دارید می‌بینید که دارد چه کار می‌کند. تحریم‌ها و این حرکت‌های فوق‌العاده توفنده و کوبنده اقتصادی که دارند بر ما انجام می‌دهند که وضع ما را در این شرایط قرار داده‌اند. خب این کم نیست به همین مقدار در عرض این تهاجم اقتصادی. تهاجم فرهنگی هم به ما دارند. مقام معظم رهبری چند روز قبل فرمودند که اروپا و آمریکا برای ایران نقشه آندرسازی دارند. این را خودشان فرمودند، یعنی الان فقط بحث این نیست که بگوییم ما را تحریم کردند، عمده آن که در آندلس انجام گرفت. این بود که غربی ها مقاومت مردم و مقاومت نسل جوان مسلمان اسپانیایی را از بین بردند، یعنی با برنامه‌ای که داشتند آنها با همان نقشه‌ای که مقاومت را در آنجا از بین بردند. الان می‌خواهند مقاومت را در بین ما از بین ببرند، چون محور اصلی مقاومت در جامعه ما جوانان هستند. در همین زمینه باید تأکید کنم ما مسئله حجاب با مردم نداریم و اصلا حجاب قابل بحث نیست. مثل مسئله نماز خواندن، خب ما ترویج نماز می‌کنیم، اما هر کسی بخواهد می‌خواند و هر کسی نخواهد نمی‌خواند. حجاب هم یک وظیفه واجب شرعی است. حالا یک نفر انجام می‌دهد و یک نفر انجام نمی‌دهد، ما مشکلی که داریم مسئله بی‌حجابی است. این هم که مسئله راننده و اینها را می‌گویند و آن هم که جناب رئیس جمهور گفتند اشتباه بوده و در قانون هم این نیست و چیزی دیگری است و در قانون هم آنچه که ایشان گفتند نبوده است. آقای بانکیپور هم در تلویزیون گفت که این اشتباه است و توضیح هم داد که قانون چیست. بحث ما همان آندرسازی است که مقام معظم رهبری میگویند. اگر بنا شد کسی جلوی بی‌حجابی را نگیرد و این شایع شود، خب این جوانی که محور مقاومت ما هست و خودش هم در عنفوان جوانی و در اوج غریزه به سر میبرد، اگر بنا شد که افتاد در این خط، او دیگر نمیآید در عرصه مقاومت در مقابل دشمن ایستادگی کند. درباره این آندرسازی که میفرمایید و کاملا هم درست است، به سالهای قبل از انقلاب برگردیم. در آن دوران خود رژیم مستقر می‌خواست ایران را آندلس بکند. اما در آن دوره که ابزارهای حاکمیتی در اختیار بزرگان دین امثال حضرت امام خمینی، شهید مطهری، شهید بهشتی نبود، چگونه در مقابل آندلس‌سازی رژیمی که متکی به آمریکا هم بود ایستادند؟ عرض بنده از آن مقام تخاطب این بود که آن ظرافتی که بزرگان و تئوریسین‌های انقلاب داشتند که از جوانی که می‌خواست جذب کاباره و میخانه بشود، جوان انقلابی ساختند که سال‌های بعد هم به دفاع مقدس رفت و حماس آفرید. آن ظرافت‌ها آیا الان قابل تصحیح است؟ به نظر لحن و لسان شهید مطهری و شهید بهشتی هنوز هم برای نسل جوان گواراست و ما با مشی این بزرگوار در مقابله با پروژه آن دورسازی پیروز شده ایم. آن هم در مقابل یک رژیم متکی به غرب. اولا مسئله آن دورسازی مال زمان محمد رضا شاه نیست و بدترش مال زمان رضا خان است. دوران قاجار حتی خیلی بدتر و کثیف‌تر از دوران رضا خان بود. ببینید اینکه ماها پیروز شدیم این نبود که به قول شما با یک ظرافت خاصی مردم را از کافه و کاباره بکشانند مقابل گلوله که اینها سینه را سپر قرار دهند. از روز غیبت کبرای امام زمان عجل الله تا الان این همه مراجع و بزرگان و علما نتوانستند این کار را انجام دهند. این را امام خمینی راه انجام داد. امام یک معجزه بود و انقلاب و نهضت امام ایجاز کرد و این را ما باید بپذیریم. ببینید آنچه در همه تحلیل‌هایی که داریم واقعاً مهم است. ایجاز امام و نهضت امام را باید در نظر بگیریم. نه آقای مطهری این کار را کرد، نه آقای شهید بهشتی این کار را کرد، نه مراجع بزرگی که در آن زمان بودند این کار را کردند، فقط امام بود و ایجاز ایشان. ببینید آقای مطهری کتاب حجاب را نوشتند، ایشان چقدر توانست دخترهای بی حجاب را با حجاب کند با کتاب مسئله حجابش. البته مرحوم آیت الف مطهری آنچه زحمت کشید به قلم درآورد، برای ما تبدیل به یک زمینه و بنیه عظیم شد که بعد از پیروزی انقلاب با ظهور گروهک‌ها و اندیشه‌های مختلف ما صاحب اندیشه بودیم که به مردم آنها را ارائه دهیم. برد شخصیت فکری و علمی شهید مطهری عمدتاً بعد از پیروزی انقلاب روشن شد. چون بر مدیریت اعجازگونه امام خمینی تاکید کردید و بنده هم واقعاً به همین قائل هستم، اما علیتتان بخشیدن به این امر و این که انقلاب را منحصر بکنیم به شخصیت امام خمینی، آیا انقلاب و حماسه های پس از آن را دور از دسترس نمی کند؟ به چه معنا؟ به این معنا که اگر الان بحث آن دور سازی مطرح است، ما هم باید منتظر اجازه رهبری باشیم و چرا باید به میدان برویم؟ آقا الان اصلا مورد فرق می کند. الان می خواهند این که داخل ما هست را ببرندش بیرون و آن زمان آن که بیرون بود را می خواستند بیاورند داخل و این کار ایجاز بود، اما اگر مراقبت نکنیم اینها بچه های ما و شما هستند. می خواهند بچه های ما و شما را از ما بگیرند؟ این دیگر کاری به امام و ایجاز امام ندارد. این الان است که من باید بچه ام را خودم نگه دارم و نبذارم که او بچه ام را از من بگیرد؟ یعنی اگر الان واقعا اینطور شد، ما نمی توانیم به درگاه خدا بگوییم خدایا آن زمان امامی پیدا شد، انقلابی به وقوع پیوست و اینطور شد، اما حالا امامی پیدا نشد و ما هم هیچ تقصیری نداریم. خب حفظش نکردیم. آنجا می خواستی آن فرد بیرونی را به داخل بیاوری که خب اجازه امام این کار را کرد. الان اینی که داخل است را با این کیفیت می خواهند از ما بگیرند و تو می خواهی او را برکنی تا ببرندش. با توجه به تفاوتی که بین آن نسل با این نسل جوان و نوجوان حاضر وجود دارد که با وسایل ارتباط جمعی هم مرتبط است و با خیلی از فضاهایی که آن موقع اصلا مطرح نبوده، آیا نباید از رویکردهای اقنایی و همین بحثی که آقا مطرح می‌کردند، کرسی‌های آزاداندیشی برای ترویج مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر استفاده کرد؟ چرا اصلاً اصل کار همان است و ما هم به همان معتقدیم، منتها مطلب قصه فقط بحث هشدار ندادن و بحث ایجاد یک موضع در مقابل قضیه است، اما ما هیچ وقت نمی‌توانیم بگوییم آقا ما می‌خواهیم بیاییم با خطبه‌های نماز جمعه مردم را بسازیم، بلکه باید با خطبه‌های نماز جمعه به مردم تذکر دهیم. آنچه مردم را می‌سازد جریان تربیتی و اقنایی است. ببینید طبیعی است، یعنی او که بساط آزاداندیشی و گفتگو را راه می‌اندازد، ما بحث جریان سازی داریم و ما یک جریان سازی می‌خواهیم بکنیم. حالا این جریان می‌خواهد بیاید اثرگذار باشد، به قول شما از راه خودش، دقیقاً از طریق تربیت و اغنا باشد. این که نمی‌توانیم به زور بیاییم بگوییم باید این جور باشد و هیچ عاقلی این را نمی‌گوید. بحث این است که ما در یک جریانی که آمده مقابل این جریان سکوت کنیم و هیچ نگوییم یا نه مقابل این جریان. جریان سازی کنیم، از باب مثال می‌گویم، مثلا خطبه نماز جمعه یک ابزار جریان سازی است، ولی در مقابل این جریان سازی افراد مختلف باید بیایند و واقعاً پیگیری کنند و دقیقاً آن سازندگی را خودمان انجام دهیم. حضرت آقا در همین دیدار اخیرشان با مداحان اشاره کردند به نقشه دشمن که بعضن در اظهارات سناتورهای آمریکایی به چشم می‌خورد برای ایجاد اغتشاش در ایران به سودا و خیال خام، اینکه ایران هم مانند سوریه است و احیاناً می‌شود نظام جمهوری اسلامی را هم به همان شکل ساقط کرد. با توجه به اینکه در سالروز حماسه نو هستیم، نکته مهمی که اینجا مطرح است، با توجه به هشدارهای حضرت آقا و با توجه به اینکه ترامپ قرار است به کاخ سفید بیاید، شما چه توصیه هایی برای اهالی رسانه دارید مبنی بر این که در این دوره چه کارهایی انجام بدهیم که بستر فرهنگی و اجتماعی آن اختشاشاتی که متاسفانه در سالهای مختلف با فواصل کوتاهتری اتفاق افتاد دیگر رخ ندهد و در واقع ما به جای درمانگری در این حوزه موفق به پیشگیری شدیم؟ ما الان در قشر بی‌تفاوت خودمان مشکلی که داریم این است که اینها دشمن شناس نیستند و ضعف ما این است. این طرف مرگ بر آمریکا را خیلی محکم میگویند، اما آن طرف دشمن شناس نیستند و یعنی اینها نسبت به جریانات دشمن نه آشنایی دارند و نه دشمنی او را میدانند. نه شخص دشمن را هنوز قبول دارند که دشمن است و نوع دشمنیش را هم نمیدانند. ما اگر بخواهیم با ادبیات آنها دشمن شناسی راه بیاندازیم، ببینید الان ادبیات آنها آن است که علیئی حال آمریکا سو سابقیش یکی دو مورد نیست دیگر و 25 سال یا یک ربع قرن بر این کشور مسلط بوده و عملکرد یک ربع قرن آمریکا در این کشور خودش بزرگترین سو سابقه برای هویت اوست و گذشته از این حضور او در کشورهای اطراف مثل افغانستان و عراق دقیقاً مشخص است. ما اگر یک مقدار روی دشمن شناسی کار کنیم با ادبیات خود آنها و نه با ادبیات خود ما، یعنی که یک زمانی شما بخواهید با ادبیات انقلاب و مقاومت کار کنید، برای آنها، چون نمی‌افتد با ادبیات خود آنها روی دشمن شناسی کار کنیم، یعنی بفهمانیم علیه حال ما اینجور آزاد و آرام نیستیم که در کشور هر کاری خواستیم انجام دهیم و دشمن در کمین ماست و دشمن بی‌رحمی است که روزی که بیاید با مسلط شود. بر صغیر و کبیر رحم نمی‌کند و کاری ندارد که چه کسی مرگ بر آمریکا گفته و چه کسی نگفته است. از یک طرف می‌آید و همه را می‌زند. از سوی دیگر ما الان تحلیل جامعه شناسانه‌ای باید روی این قضیه سال 1401 داشته باشیم. مسئله 1401 با مسئله 1388 فرق می‌کند. در فتنه 88 متأسفانه یک عده از خواص خودمان جلوی فتنه بودند و این باعث شد که یک عده واقعاً اشتباه کنند و به تعبیر مقام معظم رهبری خواص بی‌بصیرت ما جلوی قضیه هستند. خب اینها برایشان ایجاد شبهه می‌شد. در فتنه 1401 این گونه نبود و هیچ خواصی هم در جلو نبود آنکه آمد یک تحلیل لازم دارد و باید روی فتنه 1401 واقعاً تحلیل کنیم. من بعد از آن رویدادها با بعضی از آن جوانهایی که در واقع می‌رفتند گفتگوهای فردی کردم و حقیقتاً و اساساً فاقد یک منظومه فکری بودند و این که یه تصور کنید برای مخالفت با نظام و انقلاب آمده ناه این گونه نبودند. گم شده اینها یک نوع تخلیه انرژی است. ما یک چیزی در جامعه کم داریم و آن نشاط و شادی اجتماعی است که دو ابزار قدرتمند هنر و ورزش هم برای ایجادش است. جوانانی که دوست دارند بروند سراغ ساحت هنر یا ورزش و انرژیشان هم اگر در آن ساحت‌ها مصروف شود و به یک بالندگی هم برسند، تشویقی هم بشوند، چه بسا اینها اصلا تمایلی پیدا نکنند به یک تحولی که کف خیابان رخ می‌دهد بیایند. یعنی در این سن و سال 15-16 سال بیشتر تخلیه انرژی مطرح است و یک نشور اجتماعی. بله همینطور است. الان بحث بنده این است که همین هیئت‌های سینه‌زنی که داریم چطور 4 تا بچه جمع می‌شوند در یک محل هیئت راه می‌اندازند. این که یه ما بیاییم مسائل ورزش قهرمانی را منحصر کنیم به چند فدراسیون و آن هم که یک وضع خاص خودش را دارد، این درست نیست. اگر ورزش قهرمانی را امکانات بدهند، حالا ما بگوییم بچه‌ها هم می‌روند در زمین کنار خانه‌شان هم بازی می‌کنند. نه خیر بیایند این ورزش قهرمانی را سر و سامان دهند و بیایند به هسته‌های مختلف و هسته‌های پراکنده این را توسعه دهند. ورزش همگانی از نظر مردم و جوانان ورزش نیست، ورزش ریاضت است و جوان هم احساس نیاز به ورزش نمی‌کند. الان من پیر احساس می‌کنم برای اینکه یه سرپا بیستم بروم ورزش کنم، اما جوانی که احساس نمی‌کند حاضر نیست که زحمت بکشد. تنها چیزی که جوان را به عرصه ورزش می‌برد، ورزش قهرمانی است. خب این ورزش قهرمانی را اگر برایش در یک سطح گسترده‌ای برنامه‌ریزی کنند و این امکاناتی هم که اینها دارند، این مصارف سنگین و هنگفتی که عبث و بیهوده هم دارند، این پول را از دست می‌دهند، اینها بیایند این امکانات را تقسیم کنند در هر شهری، در هر روستایی، بر یک سلسله گروه‌ها و فدراسیون‌های مختلف و بر یک سری گروه‌های ورزشی پراکنده که اینها به رسمیت شناخته شوند، چون تا به رسمیت شناخته شوند هم فایده ندارد. این بهترین راهش است، اما متاسفانه این کار را نمی کنند. در مسئله هنر هم اینها اگر بیایند در داخل مردم، خود مردم پولش را می دهند، مگر هیئت‌های سینه‌زنی که مردم راه می اندازند، بودجه دارد. مردم خودشان کمک می کنند و خود مردم هزینه ها را تامین می کنند. اگر قضیه را مردمی کنند بودجهش تامین می شود و بودجه خاصی نمی خواهد، ولی خب فکرش نیست در اینها، بعد هم گوش به حرف امثال ما نمی دهند.